سلام، ساعت 6 عصر به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. وضعیت در تعدادی از شهرهای استان لرستان به دلیل سیل بحرانی است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.2 ریشتر سومار در کرمانشاه را لرزاند. یک سازمان غیر دولتی پرونده حقوقی نقض حقوق بشر 100 تن از مقام‌های حکومت ایران را منتشر کرد. با سلام دوباره، روزبه بلهری هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. نخست خبرها. با جاری شدن سیل در شهرهای مختلف استان لرستان، مقام‌های محلی از بحرانی شدن شرایط در شهرهای پلدختر، معمولان و خرم‌آباد خبر دادند. فرماندار پلدختر از به زیر آب رفتن 2/3 شهر خبر داده و به خبرگزاری ایسنا گفته است که آب، برق، گاز و ارتباطات تلفنی شهرهای پلدختر و معمولان قطع و تمامی راه‌های زمینی به این دو شهر مسدود است. احمد مرادپور معاون استاندار لرستان نیز وضعیت شهر خرم‌آباد را قرمز توصیف کرده و گفته است پل اناری این شهر ظهر روز دوشنبه بر اثر سیلاب کاملا تخریب شد. خبرگزاری فارس هم از مرگ 1 تن در روز دوشنبه در شهر معمولان در استان لرستان به دلیل سیل خبر داد. همزمان وزیر کشور میگوید حدود 400 شهر و روستا در 15 استان ایران درگیر سیل هستند. زلزله‌ای به بزرگی 5.2 ریشتر منطقه سومار در استان کرمانشاه را لرزاند. این زلزله حدود ساعت 14:30 بعد از ظهر به وقت ایران در عمق 10 کیلومتری زمین روی داد. به گفته استاندار کرمانشاه، گزارشی از خسارت‌های جانی و مالی از این زلزله منتشر نشده است. مشتبه خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور از اعزام تیم‌های ارزیاب به محل این زمین لرزه برای بررسی وضعیت مناطق متأثر خبر داده است. سازمان غیردولتی عدالت برای ایران که در خارج از ایران فعالیت می‌کند، همزمان با برگزاری 40مین سالگرد همه‌پرسی جمهوری اسلامی، جلد اول کتابی را که شامل پرونده‌های حقوقی 100 تن از ناقضان حقوق بشر در ایران است، منتشر کرد. در جلد اول این کتاب که چهره جنایت نام دارد، پرونده 100 تن از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است که 25 تن از آنها در نهادهای زیر نظر رهبری، 50 تن در مناصب قضایی، 36 تن در شغل‌های دولتی و 1 تن از آنان در زمان نمایندگی مجلس مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهور، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، صادق آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه و میرحسین موسوی نخست وزیر سابق از جمله افراد این فهرست 100 نفره هستند. و رئیس کمیسیون عالی انتخابات ترکیه میگوید با ادامه شمارش آرا در شهر استانبول، نامزد ائتلاف مخالفان حزب حاکم بر ترکیه از رقیبش با اختلاف بسیار کمی در انتخابات شورای شهر و شهرداری پیش افتاده است. اعلام نتایج در شهر استانبول به دلیل فاصله بسیار اندک دو رقیب به تأخیر افتاده است. پیشتر اعلام شده بود که حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای اولین بار از سال 2001 میلادی تا کنون کنترل شهر آنکارا، پایتخت ترکیه را از دست داده است. رجب طیب اردوغان در واکنش به نتایج گفته که حزب عدالت و توسعه حتی در صورت از دست دادن استانبول همچنان بیشترین کرسی‌های شورای شهر در سراسر ترکیه را در اختیار دارد. مشارکت در این دوره از انتخابات بسیار زیاد بوده و در حدود 84% اعلام شده است. در اینجا به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا می‌پردازیم. در جریان روزهای همراه با سیل در نقاط مختلف ایران، در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از همیاری مردم با سیل زدگان منتشر شد. رویا ملکی در گفتگو با حسین قاضیان جامعه شناس از او درباره جنبه‌های اجتماعی ابتکارعمل مردم در همیاری با سیل زدگان می‌پرسد. حسین قاضیان:
شاید شما و بسیاری از بینندگان برنامه‌تون بدونن که ما در ایران شکل‌های سنتی همیاری و دیگریاری داشتیم و بخشی از فرهنگ ایرانی بوده در جامعه کشاورزی، ولی با ورود ما به قرن 20 یک نوع انقطاعی از سنت در ایران مشاهده میشه، من جمله در زمینه این نوع از همیاری ها که حتی ما ممکنه اسم بعضی از این همیاری ها رو هم به یاد نیاریم و شکل های جدید همیاری مثلا مثل این تعاونی های مدرن هم نتونسته تو جامعه ما جایی باز کنه. در چه ما اون شکل های قدیمی همیاری رو از دست دادیم که بوده در جامعه ما، ولی شکل های جدید رو هم پیدا نکردیم. امروز خوشبختانه به مدد ارتباطات بیشتر، بدون اینکه آدما نیاز باشه که به کشورهای دیگه برن در جامعه های دیگه زندگی کنن، از نوع همیاری های جدید با خبر میشن. مثلا از طریق شبکه های اجتماعی میبینن که در بلایای طبیعی مردم چطور به هم دیگه کمک میکنن، چطور موبایل های هم دیگه رو شارژ میکنن، به هم دیگه جا میدن و امثال اینا. و از این طریق در واقع ما این اشکال جدید همیاری رو میابیم، سعی میکنیم در موقعیت های دیگه ازش پیروی بکنیم، و وقتی خود این پیروی کردن در شبکه های اجتماعی باز تولید میشه، یک نوع تشدید یا رزونانس ایجاد میکنه، بقیه هم میپیوندن به این، و این شکل های جدید همیاری و ابتکار عمل های جدید برای یاری به دیگران در جامعه ما هم ترویج میشه و شکل میگیره.
آقای قاضیان، در کنار نهادهای مردمی، گروهی از سلبریتی ها هم شروع به کمک کردن کردند به سیلزدگان اخیر. پیش از این هم بوده البته در زلزله، البته حسابشون بسته شده از سوی دولت. میخوام ببینم که نقش سلبریتی ها در این شرایط بحرانی و بلایای طبیعی چیه؟
خب بسته شدن حساب اونا شاید ناشی از نگرانی باشه که حکومت داره از اینکه اونا مرجعی بشن برای خودشون، ولی در این حال عدم شفافیت اغلب سلبریتی ها باعث میشه که اون نوع از اعتباری که در جامعه دارن کاهش بده کنه، یعنی محبوبیتی که براشون اعتبار آورده. ولی مسئله اینه که اغلب در جامعه ما سلبریتی ها به صورت واکنشی و در شرایط بحرانی وارد عمل میشن و بعد از اون همه ماجرا فراموش میشه، گویی که آدم فکر میکنه پشت این ماجرای واکنش ها نوعی نمایش خوابیده، چون جاهایی که دیگه این نمایش و حضور جدی نیست ما اثری از سلبریتی ها نمیبینیم. برای همین در اون لحظه که همه توجهشون به مسئله هست اونا هم حضور دارن، ولی بعد که مسئله از بین میره فراموش میشه. مثال بزنم، فرض کنید در مورد همین سیل که ما باش روبرو شدیم، آیا تا حالا دیدید مثلا ابتکار عملی از جانب سلبریتی ها داده بشه که مردم رو بسیج کنن برای پایش یا مانیتور کردن نقاط حادثه خیز و سیل خیز و اینکه دولت چی کار کرده فشار بیارن برای اینکه این موانع رفع بشه، مثلا اینکه مسیل ها لایروبی بشه؟ خب این موضوع خیلی جذاب نیست، بنابراین اونا هم احساس نمیکنن که باید در اینجا باشن چون مرکزی برای نمایش نیست. این چیزی است که نقصی است که در کار سلبریتی ها در جامعه ایران میبینیم، ولی در بسیاری جامعه های دیگه عکسش رو مشاهده میکنیم.
گفتگوی همکارم رویا ملکی با حسین قاضیان، جامعه شناس، را درباره جنبه های اجتماعی ابتکار عمل مردم در همیاری با سیلزدگان روزهای اخیر شنیدید. ادامه گزارش را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
آقای خامنه‌ای، شما که در خاطراتتون فرمودین که در یکی از شهرهای ایران سیل میاد، بعد شما از جیبتون تربت امام حسین رو در میارید میندازید داخلش، بعد سیل فرو میشینه. خب اگه راست میگی الان بلند شو برو استان لرستان و این سیل خانمانسوز رو باز همون کار رو تکرار کن. اگر راست میگی برای ما ملت ارزشی نداری این حرفای شما.
دستشون در نکنه، چقدر اینا خوش قدم هست، اینقدر دعا میخوانن و به کربلا و به این ورانور کمک میکنن. امروز هم زلزله آمد کرمانشاه، یا سیله یا زلزله، یا سیله یا زلزله، 40 سال زلزله رو سیل. اینم شب 13، اینم شب عیدمون، اینم این ماشالله ماشالله برای آخوندهای بیکار بیار.
شما اگه این سفارت های ایران در این کشورهای اروپایی برید، یک چیزی بخواید تمدید کنید یا یه مدرکی بخواید از شما، درست مثل زمان عصر حجر یه گونی کاغذ میخوان، یه گونی فوتوکوپی بیار، انگوش بزن، نمیدونم استعلام از ایران بیار، نمیدونم چی چیه آقا جونتو بیار، مال ننه بزرگتو بیار. اینا تو اروپا زندگی میکنن ولی نمیدونن در دنیای امروز و اروپا و جهان چی داره میگذره دیگه. اصلا دوره کاغذبازی و فوتوکوپی و نمیدونم این چیزا گذشته و واقعا همه چیشون عقب افتاده است، درست مثل اون رئیس مدیریت بحرانشون که میگه مردم سیل زده خوشحالن که سیل اومده و حالا سیل اومده اشکالی نداره، خونه ها خراب شده و اینا، درخت ها شسته شده، علف امسال زیاده، مردم میتونن علف بفروشن و ازشون خوب بشه. این یکی از مدیرای ارشد حکومت جمهوری اسلامی ایران، این طرز فکرشه. واقعا بدترین بلایی که به نظر من بدتر از سیل و زلزله و گرد و خاک و خوشحالی و سونامی و جنگ و این چیزا بر این کشور اومده و تحمیل شده توی سالا، همین آدمان که دارن بر مردم ایران حکومت میکنن. ما دیگه بدتر از اینا، بدتر از حکومت این آخوندهای دروغگو که اصلا خودشون اصلا اینا اعتقاد به چی ندارن، ما بلایی بدتر از این داریم که سر مردم ایران بیاد؟ واقعا داریم؟ اینو از خود مردم ایران سوال بکنید تا جوابتونو بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ساعت 6:10 عصر، ادامه گزارش را پی میگیریم. یک کمدین بدون هیچ گونه سابقه سیاسی پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری اوکراین شده است. البته او در دور دوم با رئیس جمهوری کنونی این کشور به رقابت خواهد پرداخت. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
ولادیمیر زلنسکی با کسب بیش از 30% صدرنشین انتخابات ریاست جمهوری اوکراین شد و در دور دوم با پترو پوروشنکو رئیس جمهور کنونی که حدود 16% رای آورد رقابت خواهد کرد. در رای گیری روز یک شنبه 63.5% واجدین شرایط رای دادند. فهرست انتخاباتی شامل 39 نامزد بود. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق که برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین شرکت کرد با کسب حدود 13% آرا به دور دوم راه نیافت. در رتبه چهارم یوری بویکا که علناً نامزد مورد حمایت کرملین است با کسب حدود 12% آرا قرار گرفت. دور دوم انتخابات 21 آوریل 1 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. الکسی چیرواکوف تحلیلگر سیاسی معتقد است به رغم فاصله بسیار بین دو نامزد، پیش بینی نتایج دور دوم انتخابات همچنان دشوار است.
این پدیده که شخصی بدون تجربه سیاسی به ریاست جمهوری راه یابد هنوز بسیار نامتعارف است و برای اوکراین ممکن است خطرناک باشد. زیرا اگر در آمریکا شخصی مانند دونالد ترامپ بدون سابقه سیاسی به قدرت میرسد، سیستم نظارت و کنترل قوا اجازه نمیدهد تصمیمی که به صلاح کشور نیست اجرا شود. اما در اوکراین که هرچند یک کشور پارلمانی ریاست جمهوری است و اختیارات رئیس جمهور محدود است، در واقعیت تمام امور به سوی که مورد نظر رئیس جمهور است پیش میرود. شکی نیست که عملکرد پوروشنکو سازگار با انتظارات مردم نبوده. اما موضع وی روشن است. در حالی که درباره چگونگی زلنسکی در قدرت کوچکترین ذهنیتی نداریم. به نظر می رسد اکثر هوادارانش به او ویژگی هایی نسبت دادند که او در سریال تلویزیونی در نقش یک رئیس جمهور داشت. اما در واقعیت نمی دانیم او چه کسانی را با خود به قدرت خواهد آورد. و آیا شایعه وابستگی وی به کالاموئسکی آلیگارخ تبعیدی واقعیت دارد یا نه؟ برنامه انتخاباتیش بسیار ساده لوحانه و ضد و نقیض است و خودداری او از گفتگو با خبرنگاران بر نگرانی ها می افزاید و بعید نیست این نگرانی ها بسیاری از کسانی که به نامزدهای دیگر رأی دادند را به سوی پوروشنکو سوق دهد.
ولادیمیر زلنسکی 41 ساله، یک کمدین، بازیگر و تهیه کننده تلویزیونی تا پایان سال گذشته میلادی نقشی در سیاست نداشت. اما هنگام سال تحویل در یک پیام تلویزیونی از قصد خود برای شرکت در انتخابات خبر داد. شهرت وی مدیون یک سریال تلویزیونی است که او در آنجا نقش معلمی را بازی کرده که ناگهان رئیس جمهور می شود. رئیس جمهوری درستکار و صادق. زلنسکی طی کمپین انتخاباتی خود در شبکه های اجتماعی حضور فعال داشت، اما از مناظره با رقبایش همواره سر باز زد. او در این حال یک شنبه گفت با پوروشنکو مناظره خواهد کرد. پترو پوروشنکو 54 ساله میلیونر و سیاست مدار است که 5 سال پیش با کسب بیش از 54% آرا در دور اول رئیس جمهور اوکراین شد. او با اشاره به رأی پایینش در این انتخابات طی سخنرانی گفت پیام را دریافت کرده و به دغدغه های مردم و به ویژه جوانان بیشتر توجه خواهد کرد. پوروشنکو طی این سخنرانی زلنسکی را بازیچه دست اولیگارکی که به گفته وی به دنبال انتقام جویی توصیف کرد و پیروزی او را آرزوی پوتین دانست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش همکارم آنا رایسکایه را در مورد انتخابات ریاست جمهوری اوکراین شنیدید که روز یکشنبه برگزار شد. در اینجا به پایان برنامه این ساعت رادیو فردا میرسیم. 15 دقیقه دیگر شما میتوانید سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان را گوش کنید. تا آن زمان با ما باشید.